خاتمی رو به زبون آورد و این سخنرانی داشت به شکل زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد. به نظر شما آیا این نشانه مهمیه اینکه ایشون اشاره کرد به اسم رئیس جمهور اسبق؟
من تصور می‌کنم که بله، چون به هر حال آقای روحانی کاملاً براش مشخصه که چقدر آقای خامنه‌ای روی اسم بردن از آقای خاتمی حساسیت دارن. دلیل مشخصش هم این هستش که امروزه اگر آقای خاتمی ممنوع التصویر و ممنوع البیان هستش و ممنوع الخروج از کشور، با دستور مستقیم خود آقای خامنه‌ای بوده و اتفاقا من تصور میکنم برخلاف جناب آقای تقی‌زاده، آقای روحانی حداقل در این پیام که مرحله اول هستش داره مقاومت نشون میده، چون مثلا میتونه ایشون بگه خب انتخابات تموم شد و از این حرفا دیگه اصلا اینو پیگیری نکنه، اما ایشون تشکر کردن از آقای خاتمی و خب این نشانه این هستش که تا حدود خیلی زیادی از خط قرمزهایی که گذشته همچنان قصد دارن روی اونها پافشاری بکنن.
در ساعت 19:35 دقیقه شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید، همراه با سه تحلیلگر در حال بررسی نتایج انتخابات هستیم. مجتبی واحدی، محمدعلی توفیقی و رضا تقی‌زاده همراه ما هستند تا به سوالات درباره نتایج و عواقب این انتخابات در سیاست داخلی ایران پاسخ بدن. آقای واحدی، یکی دیگر از سوالاتی که الان مطرح است درباره موقعیت اصلاح طلب هاست از اینجا به بعد. شما چه فکر می‌کنید؟ شما خودتون یه زمانی فعال اصلاح طلب بودید. فکر می‌کنید موقعیت اصلاح طلب ها از این پیروزی که حسن روحانی به دست آورده تغییر جدی شاهد خواهد بود یا نه؟
این بیشتر از این که به خود اصلاح طلبان مربوط بشه به آقای روحانی مربوطه که چقدر حاضر باشه اصلاح طلبان رو بازی بده. متاسفانه اکثر دوستان اصلاح طلب ما دغدغه‌شون الان بیش از این که حالا پافشاری بر مواضع خودشون باشه، حضور در حکومت هست. به نحوی حالا توجیهشون هم اینه که در با حضور در حاکمیت میشه اصلاحات تدریجی رو انجام داد که من اصلا اعتقاد ندارم بهش. من معتقدم که ما شرایطمون امروز از 20 سال پیش که روند حضور اصلاح طلبان در حکومت شروع شده بدتره. یعنی از هر جهتی نگاه بکنیم امروز وقتی که 5 ثانیه تلویزیون عکس آقای خاتمی رو نشون میده تا ساعت‌ها فضای مجازی اشغالی که برید بچه‌ها ببینید آقای خاتمی رو تلویزیون نشون داد، یعنی تحت مطالبات اینجا شده. و همینقدر که من و شما اینجا از اینکه آقای روحانی اسم رئیس جمهور 8 ساله این کشور رو برده احساس میکنیم خط قرمز شکسته شده که واقعا هم شکسته شده، نشون میده که شرایط اصلاح طلبان در جامعه چی و شرایط حکومت چجوریه و شرایط آقای روحانی چطوره. من به شخصه گمان نمیکنم آقای روحانی حاضر باشه برای اصلاح طلبان خیلی هزینه بده. آقای روحانی برای مواضع خودش داره هزینه میده و در ایام انتخابات من بازم تکرار میکنم حرفایی داره که قطعا براش هزینه سازه. اما اینکه از چهره های اصیل اصلاح طلب، چهره هایی که حالا اصیل میگم از نظر خودشون نه از نظر من، کسانی که چهره های اصلی اصلاح طلب ترقی میشن آقای روحانی استفاده بکنه یا حتی فضا رو خیلی براشون باز بکنه، من واقعا برام تردیده. من حتی در دور اول معتقد بودم آقای روحانی خیلی انگیزه قوی برای رفع حذف نداره، هنوز هم بر همون موضع هستم. گمان میکنم خروج آقای کروبی و آقای موسوی بخان راهنورد از حذف میتونه برای آقای روحانی با مواضعی که داره دردسرساز باشه از نظر ایشون، یعنی چون به هر حال اونها مطالباتی دارن که روحانی خیلی موافقش نیست. به همین جهت من گمان نمیکنم این انتخابات تأثیر زیادی بر شرایط اصلاح طلبان داشته باشه. اصلاح طلبان فکر نمیکنم این انتخابات حتی گشایشی در وضعیت آقای خاتمی ایجاد بکنه.
آقای تقی‌زاده، شما چی فکر میکنید درباره این موقعیت اصلاح طلب ها از این به بعد؟ از کجا اصولا میشه قضاوت کرد و فهمید که چی شده؟
شاید بلافاصله بعد از روشن شدن تکلیف رسمی رئیس جمهوری، کسانی که به دنبال گرفتن سهمی از دولت هستند فشار میارن به دولت. این فشارها از دفتر آقای خامنه‌ای آغاز میشه، به جناح‌های سیاسی هم کشیده میشه. ترکیب دولت آقای روحانی نشون میده که او چقدر در مقابل فشارها مقاومت کرده یا چقدر اراده خودشو در ترکیب دولت برای نزدیک شدن به اصلاحات یا خواسته های مردم میتونه نشون بده. نبودن امثال آقای محمدی در ترکیب کابینه که خاری در چشم مردم بود به عنوان وزیر دادگستری میتونه به نوعی نشون بده که آیا واقعا اراده انجام کار رو داره یا فقط ترجیح میده حرفای خوب بزنه.
آقای توفیقی، شما چی فکر میکنید؟ اساسا اصلاح طلبای این شانس هم دارن که بتونن یکی از چند تا چهره‌های شاید تا اندازه‌ای رادیکال‌تر خودشون رو در سطوح در سطح وزیر و اینا ببینن در کابینه دوم؟
من تصور نمی‌کنم که این اتفاق بیفته. دلیلش هم این هستش که آقای روحانی قطعاً در دولت بعدی با چالش‌های بسیار بزرگی روبرو خواهد شد و سعی نخواهد کرد که از چهره‌های اصلاح طلبی استفاده بکنه که ممکن است حاکمیت روی اونها حساسیت‌های زیادی دارن. من این نکته رو هم ناچار خواستم که بهش اشاره بکنم که ببینید اساسا اصلاح طلبان تا حدود خیلی زیادی با مطالبات اختصاصی خودشون وارد صحنه نشدن، یعنی عملا اصلاح طلبان آقای روحانی رو به عنوان کاندیدای انتخاب کردن که خودشون قادر به دادن یک کاندیدای مستقل در واقع نیستن. اصلاح طلبان امروز در موقعیتی هستن که احزاب اصلی اونها منحل شده، خود آقای در واقع خاتمی در محدودیت های شدید رسانه‌ای هستش، بنابراین و اصلا خودشون هم اساسا اعلام کردن که ما انتظاری از آقای روحانی جز همون وعده ها و برنامه هایی که خودش داده نداریم. اصلاح طلبان اگر در پشت سر آقای روحانی قرار گرفتن، من فکر میکنم بخش عمدهش بیشتر از این که به خاطر ماندن در قدرت بوده باشه، به خاطر نگرانی هایی بوده که اساساً امثال آقای رئیسی اگر به قدرت میرسیدند ایران رو با اون مواجه میکردند و یا محدودیت های فضای داخلی، همین تنفس سختی رو هم که برای اونها فعلا امکان پذیره میشه گفت که ازشون میگرفت.
آقای طریق‌زاده شما موافق هستین؟
من خوشحال میشم یک تعریف تازه از اصلاح طلبی بشنم و بدونم که الان معنی اصلاح طلب در حکومت اسلامی چیه. وقتی ما قالیباف رو داریم حرفایی میزنه به مراتب سقفش بالاتر از اصلاح طلبایی که یک سال پیش 6 ماه پیش امروز میگفتن، معنی اصلاح طلبی چیه، فلسفه‌اش چیه و به کجا میخواد بره؟
البته حالا تو این برنامه که داریم بهش اشاره میکنیم مشخصا داریم به جناح سیاسی که در جمهوری اسلامی فعال هستن یه گروهی که
اینا اسامی آدم‌ها هستن نه طرز فکر.
نه آره دقیقاً این که با احزاب مشخصی که به اسم اصلاح طلب میشناسیم به اون داریم اشاره میکنیم. شما درباره تعریف آیت فکر کنید تعریف اصلاح طلبی تغییر کرده؟
نه ببینید اولا اصلاحات با اصلاح گروه های اصلاح طلب متفاوته. ببینید اصلاحات یک ترم اساسی است، یک واژه است که هر کسی به قول معروف از زن خودش میتونه یار بشه، از آقای قالیباف تا آقای خاتمی. ما وقتی مشخصا اسم میبریم از گروه های اصلاح طلب، منظور احزاب شناخته شده ای هستش که امروز مثلا منحل شدن، مثل مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، یا گروه هایی که در مجلس بودن، یا احزابی که امروز هنوز هستن و خودشون رو اصلاح طلب به حساب میارن. این یک جریان سیاسی است که من فکر میکنم موضوع برنامه نیستش و شاید یه مقداری خارج از موضوع بشه.
ممنون از شما. سوال بعدی و مهمی که وجود داره وضعیت ابراهیم رئیسی و جریان اصولگرا از امروز هست با توجه به نتیجه این انتخابات. اما قبل از اینکه این سوال رو با مهمونای برنامه در میون بذارم، میریم سراغ چند تا دیگه از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا. نظراتتون رو میشنویم و بعد از پیام‌ها درباره موقعیت اصولگراها هم صحبت می‌کنیم.
جمهوری اسلامی کجای برنامه‌اش تا الان درست گفته و راست گفته که این 40 میلیونش درست باشه؟ جمهوری اسلامی گفته 40 میلیون، قول بهتون میدم 27-8 میلیون بیشتر مشارکت نداشتن.
با سلام، میخواستم بگم که تو برنامه های رادیو فردا وقتی با کارشناسان سیاسی صحبت میکنن همش راجع به این که چه کسی جایگزین آقای خامنه‌ای میخواد بشه. میخواستم ببینم مردم پس این همه کشته و این همه جووناشون رو عدس دادن که عمامه رو جانشین تاج کنن، چه فرق کرد؟ خب اقلا اون موقع اعتبار آبروی تو دنیا داشتیم. این اومده همه قدرت رو دستش گرفته، به هیچ احدی هم اجازه هیچ کاری نمیده، بازم میخوان جاش جایگزین بذارن. من نمیدونم این مردم کی میخوان بیدار بشن.
ملت ایران یک پیامی دارد به رژیم و طرفدارانش. آقایان یک نگاهی عمیق به یک دیگر بیندازید تا ببینید و بدانید عیب کجاست.
کار دیگه ای نداشتیم، یا باید رأی میدادیم یا باید نمیدادیم. خلاصه انگیز و هدف خاصی هم نداشتیم، فقط از اینکه رئیسی موقع قدرت رو به دست نگیره و وضع از این بدتر نکنه به ناچار بعد رو انتخاب کردیم. من آقای روحانی رأی دادیم.
ممنونم از شما که با ما تماس گرفتید. این برنامه ویژه رو پی میگیریم با بررسی وضعیت ابراهیم رئیسی و آینده سیاسی اون بعد از این انتخاباتی که رخ داده. آقای توفیق از شما شروع کنیم. فکر میکنید که آقای رئیسی از این به بعد چه موقعیتی خواهد داشت؟
ببینید آقای رئیسی به طور مشخص یک شکست خورده انتخاباتی است، با یک در واقع شانس از دست رفته ای که فکر میکنم هدف اساسی که گروهایی از حاکمیت مثل خود آقای خامنه‌ای، بیت و نهادهای امنیتی و نظامی هدفشون از طرح آقای رئیسی یک موضوعی فراتر از ریاست رئیس جمهور شدن بود. ایشون برنامه‌ای که برای ایشون داشتن حداقل طرحش در افکار عمومی بود که تست بزنن و این ایشون رو در افکار عمومی مطرح بکنن و در واقع بازخورد این طرح رو دریافت بکنن. البته خب ایشون با توجه به اینکه در یک موقعیت انتصابی قرار داشت، تولیت آستان قدس رضوی، قطعا این رو خواهد داشت همچنان. اما من تصور میکنم که تا حدود خیلی زیادی اون پروژه‌ای که در رابطه برکشیدن ایشون تا رهبری بود یک اختلالات جدی حداقل وارد شده تا این لحظه.
آقای واحدی، شما این مسئله جانشینی رهبری رو هم خیلی با حساسیت دنبال میکنید، در بارش خیلی اظهار نظر میکنید. درباره ابراهیم رئیسی مشخصا از این به بعد چه اتفاقی براش خواهد افتاد برامون بگید و فکر میکنید که تا چه اندازه اون پروژه جانشینی رهبری ایشون از این به بعد اصولا مطرح خواهد شد؟ بازم
من واقعیتش هنوز نفهمیدم این تلقی یا این ادعا یا این تصور که آقای رئیسی قرار بوده جانشین رهبر بشه از کجا اومده، بر چه مبنایی. اینو هنوز نفهمیدم، یک کاش روزی از دوستان توضیح بدن. به گمانم هیچ وقت آقای رئیسی کاندید جدی و رهبری نبوده. البته تحلیل من اینه که با مطرح کردن آقای رئیسی و تبلیغ موضوع توسط بعد از دوستان خود ما، اون هدفی که باند آقای خامنه‌ای دنبالش بود محقق شد. الان دیگه سطح رهبری اومده در سطح آقای رئیسی. فردا اگه بگم صادق لاریجانی، مصطفی خامنه‌ای یا هر کسی دیگه که سرجم نخواهد کرد، چون متاسفانه با تبلیغاتی که خود ماها کردیم پذیرفتیم که سطح رهبری سطح آقای رئیسی. وگرنه به نظر من هیچ وقت آقای رئیسی کاندید جدی برای موضوع نبوده. اما من آقای رئیسی رو در انتخابات شکست خورده نمیدونم. با چهره منفوری که آقای رئیسی داشت، 15 میلیون رای اتفاقاشون بالا آورده. یعنی کسی تصور نمی‌کرد ایشون حتی 15 میلیون رای بیاره. و گمان نمی‌کنم حتی خود ایشون منتظر ریاست جمهوری بود، مگر با یک رانتی، با یک تقلبی. فکر نمی‌کنم آقای رئیسی فکر می‌کرد 23 میلیون 24 میلیون رای میاره برای جمهور میشه. بله، در رقابت انتخاباتی آقای رئیسی از آقای روحانی شکست خورده. اما آقای ابراهیم رئیسی روز 19 اردیبهشت 96 از آقای رئیسی سماقت برده. یعنی ایشون دیگه آدمی بود که همه فکر می‌کردن یک چهره منفور، دستش به خون آلوده، در آستان قدس داره کار میکنه، مالیات نمیده، هیچ سابقه اجرایی نداره، ولی 15 میلیون نیورده. به گمانم اتفاقاً این برده برای رئیسی و یک پایگاه اجتماعی. پس اینو نمیشه گفتش که الزاما شکست آقای رئیسی. بازم تکرار میکنم، گمان نمیکنم آقای رئیسی خودش هم توقع داشت حتی 15 میلیون رای واقعی بیاره. و بازم میگم از نظر من پروژه رهبری آقای رئیسی هیچ وقت پروژه جدی نبوده. یک بازی بود که سطح توقع از فرد کاندیدا برای رهبری رو در حد آقای رئیسی بیارنش و موفق هم شدن. عرض میکنم فردا صبح اگر هر کسی رو دیگه بگن جانشین رهبر شد، خیلی تعجب بر نخواهد انگیخت.
آقای تقی‌زاده، شما چی فکر میکنید؟ ابراهیم رئیسی از امروز به عنوان حالا تولیت آستان قدس یا یک بازیگری در عرصه سیاست داخل ایران از این شکستی که خورده چه موقعیتی خواهد داشت؟
اگه تجربه بقیه کشورهایی که انتخابات دارن و معمولا انتخابات آزاد دارن الگو بگذاریم، معمولا هم چهره شکست خورده هم حزب شکست خورده نه تنها در شروع کار دچار تجزیه میشه و یاران کشتی رو خالی میکنن، موشا فرار میکنن و غیره، اون شخص هم در بهترین شرایط تبدیل میشه به یک سخنران یا منبر رو. بنابراین آینده سیاسی برای اون آدم متصور نیست، مگر اینکه دوره انتخاب شدنش قانونا تمام شده باشه، بشه به عنوان یک رئیس جمهور یا رهبر سیاسی ریش سفید. این قضیه در مورد آقای رئیسی هم با اینکه کشور ایران کشور دموکراتیک نیست، صادقه. آقای رئیسی چهره شکست خورده است و اولین نتیجه که باید از اصولگرایان و جماعت اونها، شاخه‌های مربوطشون انتظار داشت این است که ما دیگه سهمی در قدرت نداریم، ما وزیر نداریم، ما وکیل نداریم، ما نمیتونیم در این پست‌های ادارات دولتی و شرکت‌های دولتی سهم داشته باشیم. بنابراین چی باید از آقای رئیسی دست بیاریم؟ و آقای رئیسی ضعیف‌تر خواهد شد، گروه‌ها و کسانی که با او همراه هستند تجزیه میشن و اون که تقویت میشه عناصری است که امروز صاحب پول و قدرت و دولت و بودجه هستند. بنابراین اون چیزی که آقای رئیسی بهش میرسه نتیجه کاملا طبیعی است. ولی در این مورد که آقای واحدی هم اشاره کردن که آیا واقعا این گزینه حقیقی بوده برای جانشینی آقای خامنه ای، من در این تردید دارم و تصور میکنم که اگر چه این تصویری بوده، تصویر برای این بوده که با اون پیامی که آقای خامنه ای داد و گفت که کابینه را جوان بکنید، ایشون شاید به نوعی با بردن یک پیاده به میدان و شکست دادنش منتظر جوانگرایی برای جانشینی بعدی است.
موافقت شما آقای توفیقی با نظر سایت عزیز؟
ببینید، طرح آقای رئیسی به عنوان رهبر، ما گرچه هیچ شاهد مستقیمی نداریم، اما به هر حال این بحث ها در واقع یک زمینه های بروزی داشته. از اونجا بروز کرد که یک زمانی آقای رفسنجانی اشاره کرد که شورای نگه در واقع مجلس خبرگان رهبری به صورت محرمانه در حال پیگیری جانشینان و معرفی جانشینانی هستش، و از اونجایی هم که میدونیم هیچ طرحی در ایران نمیتونه محرمانه باقی بمونه، به هر حال این گونه مطرح شده بود که ممکن از اسامی مطرح شده باشه. نکته دوم از جمله آقای رئیسی، نکته دوم
که البته آیت الله خامنه ای را در بستر بیماری دیدیم،
بله در بستر بیماری دیدیم، و نکته بعدی هم این بود که ببینید نحوه پرداختن به آقای رئیسی کاملا غیر طبیعی بود. انتصاب ایشون به عنوان تولیت آستان قدس رضوی بدون هیچ گونه سابقه مذهبی بالا، و همینطور گزارش های پشت سر هم تلویزیونی، دیدار فرماندهان نظامی و سپاهی و غیره با ایشون، و حضور ایشون به صورت ناگهانی در صحنه انتخابات، این گمان زنی ها رو ایجاد کرد که ایشون احتمالاً برای در واقع رهبری آینده در نظر گرفته شده باشه. اما اینکه خب واقعا آقای واحدی میفرمایند که مثلا حالا سطح رهبری پایین اومده، خب خود آقای خامنه ای هم زمانی که مثلا به عنوان رهبری انتخاب شد، نه در از لحاظ فقه شیعه در درجه اجتهاد بود و همین یک ریاست جمهوری بود، دو دوره ریاست جمهوری رو پشت سر گذاشته بود. من تصور میکنم که ایشون مطرح بوده به عنوان این پست و جایگاه، و با این طرح انتخابات ریاست جمهوری میخواستن یک مشروعیت مردمی هم براش کسب بکنن که به این نتیجه نرسیدن.
حالا بعد از مسئله آقای رئیسی، مسئله جناح اصولگرا به طور کلی مطرح است. آقای تقی‌زاده شما اشاره کردید که جناحی که قدرت و پول نداره تضعیف خواهد شد. البته جناح اصولگرا کماکان میشه گفتش که قدرت و نفوذ که داره، یعنی بخشایی از نهادهای قدرت کماکان در دست جناح اصولگرا هست و هستند در ساختار قدرت حکومت جمهوری.
بدون شک تا همین چند سال پیش وزارت نفت قبل از اینکه واگذار بشه به سپاه پاسداران دست هیئت‌های مؤتلفه اسلامی بود و معاملات نفت رو عوامل موثری که در درون وزارت نفت بودن اداره می‌کردن، بازار رو اونها در اختیار دارن، تجارت خارجی، انحصار واردات در اختیار اصولگرایان هست، و اونا هم طور که شما میگید غیر از اینکه به نهادهای عادی دارن، دستشون به مشاغل و مناصبی نزدیکه که به هر حال نقش تعیین کننده در اقتصاد و سیاست دارن. نه اصولگرایان در مجموعه قدرت به صورت اداری و دولتی ممکنه تضعیف بشن، ولی اونهایی که ما قدرت نهادی ازشون یاد میکنیم همچنان باقی خواهند بود. ولی مسئله ای که هست این است که جامعه ما هر روز در حال تغییره. وقتی ما میبینیم رئیسی میشینه کنار یه آقای مثل تتلو، دست روی شونه او میگذاره که بتونه از او به نوعی منتفع بشه، یعنی تحولات جامعه ما داره اصولگرایی رو به سمت خودش میکشه، داره تأثیر میگذاره روش تا اون که تأثیر بگیره، و اینو نوع رئیسی هم میفهمن. بنابراین اصولگرایی در جامعه ما تحت تأثیر روند تغییرات اجتماعی به نوعی دچار تزلزل شده، ولی پوسته خودش حفظ کرده.
آقای واحدی شما چی فکر میکنید؟ آیا ما میتونیم شاهد یک جناح اصولگرایی باشیم که در سالهای پیش رو به کلی متحول بشه بابت شکست‌های انتخاباتی که خورده؟
آیا شما تجربه در این زمینه دارید که اینها از شکست‌های قبلی درس گرفته باشن؟ یا آیا واقعا پیروزی‌هایی که داشتن سطح آرایی که آوردن با حال خیلی متفاوت بوده، یا به خاطر کمبود شرکت طرف مقابل یا پایین اومدن نصاب رأی آوردن؟ به نظر من اونها شرایط خودشون رو میدونن، چیزی تغییر نکرده. اونها هم مثل آقای خامنه‌ای چون متکی به قدرت هستند و تا زمانی که آقای خامنه‌ای در قدرت باشه اونها هم فکر میکنن قدرت دارن، به همین جهت هیچ سجع نظر نخواهند کرد. البته اونها هم سعی کردن یک نوع با آوردن چهره‌های جدید، شعارهای جدید، رفتار جدید، حتی ملاقات با تتلو یه مقداری خودشون رو متفاوت نشون بدن. اما یه جوکی موقع که بچه بودیم میگفتن یه مسلمان رفت تو کلیسا مسیحی شد، وقتی چراغ روشن کردن صلوات فرستاد. اینا تغییرشون در این حد خواهد بود، اگرم بازم تغییر بکنن آخرش همینی که هستن، یعنی دستشون تا به خون آلوده است، نگاهشون به انتخابات یک نگاه ابزاریه، مردم رو وسیله‌ای میدونن که هر موقع لازم شد به قول آقای مصباح رئیس ولی فقیه تشخیص داد انتخاب برگزار کنه. من گمان نمی‌کنم تغییری در پایگاه اجتماعیشون ایجاد شده باشه یا تغییری در مواضع قدرتشون ایجاد شده باشه که اونها رو وادار به تجدید نظر بکنه.
حالا با این حال، با توجه به تمام توضیحاتی که آقای واحدی داد، آقای توفیقی جناح اصولگرا اتفاقی که افتاد در این انتخابات که البته شاید یکم زودتر هم شروع شده، اون این هستش که در درونش هم اون یک دستی رو نداره، هرچند حالا یک نامزد داشت، ولی در این حال کسانی مثل آقای ناطق نوری، آقای لاریجانی، به هر حال اونها هم اصولگرایانی هستند که از آقای رئیسی حمایت نکردن. شما فکر میکنید که جناح اصولگرا چه تأثیری میگیره از این انتخابات؟
ببینید، اولا جناح اصولگرا هم یک طیفه، یعنی اینطوری نیست که اونها هم در واقع از یک انسجام غیر شکننده برخوردار باشن. همونطور که خودتون هم اشاره کردین، مثلا آقای لاریجانی هم یک زمانی اصولگرا به حساب میومد، آقای ناطق نوری همینطور، و خب اینها اومدن پشت سر آقای روحانی عملا. حالا ممکنه آقای لاریجانی در ظاهر چیزی نگفته باشه، اما نزدیکان ایشون حداقل اومدن و این پیام رو دادن که این بخش از اصولگرایان نگاه مثبتی به آقای روحانی دارن. باقی مانده اصولگرایان، خب اینها مخصوصا خود آقای رئیسی چون یک موقعیت انتصابی داشته، دوباره خب برمیگرده به تولیت آسان قصر رضوی و اونجا هم یک امپراتوری عظیم مالی هستش. یعنی اینکه مثلا حالا آقای تقی‌زاده اشاره کردن که ممکن است اینها از لحاظ مسائل مالی و اینها مشکل داشته باشن، هیچ از این نظر مشکلی نخواهند داشت، این امپراتوری همچنان در اختیارشون هست. منتها ببینید، اصولگرایی به اون مفهومی که اینها بخوان در واقع مثلا در حزب مؤتلفه خودشون رو خلاصه بکنن، یا در گروه مثلا انتخاباتی نوظهوری که به وجود اومده بود به اسم جمنا، اینها عملا منحل خواهند شد، این جبهه های موقت، و میشه گفت که این متاسفانه خصلت سیاست در کشور ما هستش. تا انتخابات های بعدی خب قضایا تا حدود خیلی زیادی از شفافیتی که مثلا در مقطع انتخابات برخوردار خواهد بود برخوردار نخواهد بود دیگه، و عملا میشه گفت که اصولگرایان هم به یک محاق و سکوتی خواهند داد. اما به عنوان نکته آخر، من باز هم این نکته رو میخوام پافشاری بکنم که شکست امروز اصولگرایان مفهومش این نیست که اینها در انتخابات بعدی هم باز شکست خواهند خورد. این بستگی به عملکرد آقای روحانی داره. سرمایه اجتماعی امروز رو اگه بتونه حفظ بکنه، من فکر میکنم که پروسه شکست اصولگرایان همچنان ادامه خواهد داشت در انتخابات بعدی که انتخابات مجلس هستش، و این هم فقط از راه افزایش نیروهای اجتماعی و ارزم بوجودتون تحقق وعده‌ها امکان پذیر هستش.
آقای تقی‌زاده، نظر شما، جنبندی نهایی شما رو هم بشنویم، و اینکه فکر میکنید در انتخابات مجلس هم آیا تأثیر خواهد گذاشت اتفاقی که امروز افتاده یا نه؟
باید این انتظار رو داشت. یک تفاوت وجود داره بین موقعیت مملکت ما ایران با کشورهایی که در منطقه همراه ما هستند. در ایران اون چی که اتفاق نمیفته پوست انداختن حاکمیت، در حالی که جامعه ما خیلی سریع پوست میندازه و خیلی سریع تغییر میکنه. ولی وقتی به همسایه ها نگاه میکنیم، میبینیم این پوست انداختن حاکمیت در قطر وجود داره، حاکم جدیدی به جای پدر میاد در حالی که حکومت توارثی است. در عربستان سعودی میبینیم به جای یک حاکمیت پیر نماینده انتخاب میشه 30 چند ساله که جای پدر رو بگیره. حکومت داره پوست میندازه برای اینکه اونها نیاز به تغییر رو میبینن. در ایران حکومت پوست ننداخته، در حالی که مردم ما به مراتب از قطری ها و سعودی ها سریعتر پوست انداختن و متحول شدن. این تعادل رو چطور میتونه حکومت جذب بکنه و خودش رو همسو بکنه، اون چیزیست که به مدیران این حکومت بستگی داره.
ممنون از شما آقای واحدی. اگه جنبندی شما رو خیلی خلاصه و کوتاه بشنویم.
من همون حرفای ابتدا رو تکرار میکنم، از این بعد بایستی به آقای روحانی نگاه کرد که چه میکنم. ایشون هست که میتونه از این انتخابات حداقل یک تغییری در جامعه رو ایجاد کنه، یا امید به تغییر رو ایجاد بکنه. اگر آقای روحانی بخواد رفتار 4 سال اولش رو تکرار بکنه و متفاوت بشه با آقای روحانی ایام تبلیغات انتخاباتی اخیر، مطمئنن هم ایشون هم استاتره و هم کل کشور دچار بحران خیلی شدید خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما مجتبی واحدی که همراه ما بودید بر روی خط تلفن، و همچنین محمد علی توفیقی و رضا تقی‌زاده، تحلیلگرانی که در استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ مهمان ما بودند. برنامه‌های ویژه رادیو فردا برای بررسی نتایج انتخابات ریاست جمهوری کماکان ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه همچنان منتظر نتایج انتخابات شوراها هم هستیم. آنچه که در انتخابات شوراها رو خواهد داد و نتایجش و بررسی اون رو هم میتونید از رادیو فردا فردا دنبال بکنید. ضمن اینکه فراموش نکنید پیامگیر رادیو فردا کماکان در خدمت شماست که زنگ بزنید و نظرات خودتون رو بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. شماره پیامگیر رو یه بار دیگه تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفنی هست که میتونید زنگ بزنید و درباره انتخابات نظر خودتون رو بگید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.
شما آزادی دارید که بگویید نه.
من اساسا این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خوب، پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمی‌دم چون این انتخابات را نه